این یک نکته. نکته در کافی جلد اول صفحه 87، روایتم 100% صحیح، مرحوم علامه مجلسی هم میگه روایت صحیحه. بله، از امام صادق سلام الله علیه هست: من عبد الله به توهم فقط کفر، هر کس خدا را عبادت کند با توهم، با آنچه که خیالش هست، یک چیزی از خدا در ذهنش درست کرده و او را عبادت می کند، این در حقیقت عبادت خدا نیست، عبادت مخلوق ذهن خودشه. همون تعبیری که در بهار جلد 66 صفحه 292 از سال گذشته مفصل ما روی این بحث کردیم: کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم. پس کسی اگر خدا را به توهم، یک چیزی از خدای عالم در ذهنش بیاره، او را عبادت کنه، این فقط کفر، این در حقیقت خدا را عبادت نکرده، این تصور ذهنی خودش را عبادت کرده. و من عبد الاسم دون المعنا فقط کفر، هر کس اسم را بدون معنا عبادت کند، او هم کافره. من یک مثال ساده‌ای بزنم. زیدی اینجا هست، کلمه زیدم ما تابلو نوشتیم، یک اسم زیدی که در تابلو ما نوشتیم، یک وجود خارجی زیدم اینجا وایستاده. اگر شما میخواد زید را صدا کنید، اگر این اسمی که در تابلو نوشتیم ز و یا و دال، این مثل این که خدا را دارید عبادت میکنید به اسم بدون توجه به معنا، یعنی مصداق او، فقط من عبد الاسم دون المعنا فقط کفر، و من عبد الاسم والمعنا فقط اشرک. دقت کنن، خیلی عبارت ظریفیه ها، من عبد الاسم والمعنا فقط اشرک، اسم معنا را با هم در نظر بگیرد باز مشرکه. یعنی شما وقتی زید را صدا می کنید، هم توجه به حروف زید دارید، هم به وجود خارجی زید دارید، اصلا این معقول نیست. یعنی هم زا و یا و دال و هم اسم خارجی زید. و من عبد المعنا به ایقاع الاسماء الی به صفات هلتی وصف بها نفسه. دقت کنید، از روایات خیلی عمیق من که حضرت عالی دیروز فرمودید تو ذهنم آمد. من سال 48 یا 49 بود، یه تابستانی ما رفته بودیم محل، اونجا این کافی رو ما از اول تا آخر مسجد جلد اول دوم را به دقیقه چیزایی از اون زمان تو ذهنم بود، ولی خیلی زیاد من دیگه همین دیشب یه مقدار فرصتی کردم که این چند تا از روایاتی که و کلمات روایتم تو ذهنم نبود، ولی میدانستم جلد اول کافی بخش توحیدی همچه روایاتی دارد. حالا بعضی از روایات بعدا من عرض میکنم. میگه کسی معنا را عبادت کند با توجه به اسما و صفاتی که اون معنا دارد. شما این زید را صدا میکنید، ولی زیدی که اسم او زاو یا و داله، زیدی که مجتهده، زیدی که عالمه، زیدی که بزازه، یک زیدی که خیاطه، زیدی که سخنرانه، میگه اگر این زید را با توجه به اسما و صفاتی که، وقت نه هر صفتی، به صفات هلتی وصف بها نفسه، اون اوصافی که خدای عالم اون اوصاف را در قرآن ذکر کرده و خود را متصف کرده به اون، هو الاول و الاخر، هو الظاهر و الباطن، هو الله الذي لا اله الا هو، الملك القدوس، السلام المؤمن، محمد العزيز، الجبار، فعقد علیه قلبه، این ذات اقدس ربوبی را با توجه به اون اسما و صفاتی که در قرآن آورده با اعتقادات قلبی، یعنی طوری به یک جایی برسد که لغلغه زبان نباشد، این خدایی که رحمان هست، خدایی که رحیم هست، خدایی که کریم هست، یا اکرم من کل کریم، ارعف من کل رعوف، ارحم من کل رحیم، فعقد علیه قلبه و نطق به لسانه فی سرائره و علانیته فاولئک اصحاب امیر المؤمنین حقا، نه اصحاب هر اصحاب، اصحاب حقیقی امیر المؤمنین، و اولئک هم المؤمنون حقا، اینها در حقیقت مؤمنین واقعی اینها هستند. این روایت را دوستان ملاحظه کنند در کافی جلد اول صفحه 87. البته دو تا روایت، روایت اول صحیح هست، روایت دوم من از ابن سوید، بله چرا آیا چیز میگه روایت یکی دو از روایت، هر دو روایت صحیحه، من تعجب کردم علامه مجلسی میگه یکی از دو روایت صحیحه. علی ابن ابراهیم عنبی، نظر ابن سوید، هشام ابن حکم، همه ثقه هستن. روایت اول علی ابن ابراهیم، محمد ابن عیسی، حسن ابن محبوب، عن علی ابن رعاب، اینا همه شون جز ثقات اصحاب امام صادق، یعنی هیچ کدامشون راوی ضعیف نداره. حالا یه مداری این عبارت علامه که ما را چیز کرد، یا شایدم من اشتباه میکنم. روایت دومم شد به همین شکله که هشام میاد از حضرت سوال میکنه از اسما و اینها، بعد حضرت جواب میده من عبد الاسم دون المعنا فقط کفر ولم یعبد شیئا و من عبد الاسم والمعنا فقط کفر و عبد اثنین و من عبد المعنا دون الاسم فذلک توحید. بعد میگه افهمت یا هشام، خوب مطلب من رو یاد گرفتی؟ قلت زدنی، اضافه. حضرت فرمود ان لله 99 اسما فلو کان الاسم هو المسما لکان کل اسم منها اله. خدا 99 تا اسم داره، اگر ما بخوایم اسم را بپرستیم باید 99 تا خدا بپرستیم. ولکن الله معنا یدل علیه بهذه الاسماء و کلها غیره، تمام این اسما غیر خدا هست، همونطور که در عبارت حضرت امیرم هست کمال و توحید نفی و صفات ان، یعنی صفات خدایان، صفات زائد برزاد باید اینجا مه بشه. صفات خدای عالم دو نوع هست. بعد حضرت میگه یا هشام الخبز اسم للمعکول و الماء اسم للمشروب و الثوب اسم للملبوس. ببینید حضرت بین خیلی ظریف دارد اینها را، هم من مثال زدم بین زید و وجود خارجی، حضرت و النار اسم للمحرق. افهمت یا هشام فهمن تدعو به و تنازل به اعداءنا والمتخذین مع الله عز وجل غیره. هشام اینا را فهمیدی تا دیگران را که گرفتار شرک هستن اینها را نجات بدی. یعنی مشخصه برگه در عصر امام صادق سلام الله علیه همه اینها مربوط به مخالفین و امثال اینها نبودن، حتی افرادی که مثل هشام با اون عظمتش میاد از حضرت میخواد سوال کنه که آقا ما تصورمون از خدا باید چطوری باشه. بعد هشام میگه نعم متوجه شدم. حضرت فرمود نفعک الله به و ثبتک یا هشام. بعد هشام میگه فوالله ما قهرنی احد فی التوحید حتی قمت مقامی هذا. میگه اون وقتی که این فرمایشات را از امام صادق یاد گرفتم با هر کس در رابطه با توحید مناظره کردم پیروز میدان من بودم. بله، چاپ بیروت 51، چاپ آخوندی 87 جلد اول. حالا یک روایت دیگری مثلا ان شاء الله من به تناسب اون را عرض می کنم، چون دیگه خیلی واضح و روشنه، خیلی واضح و روشنه که آیا می شود به خدا یا لم یطلق علیه شیئون یا نه. ما میگیم چیز، آیا کلمه چیز در حق خدا می شود گفت یا نمی شود گفت. 6 تا 7 تا روایت کافی داره، بعضی از روایاتش صحیحه. بعد مرحوم علامه مجلسی در مرآت در شرحش من به ذهنم خیلی خوب ورود نکرده یا صلاح ندیده، ولی ملا صالح مازندرانی خیلی قشنگ شرح کرده، خیلی زیبا، و یک شرحی هم بر کافی هست، 1 جلدی از این قطور مال صدر المتلهین، اونم گوگا معنا کرده اونجا، خیلی قشنگ وارد شده، خیلی قشنگ وارد شده. من این 2 نفر رو که دیدم، هم ملا صالح مازندرانی در شرح کافی، هم خود ملا صدرا اونم در شرح کافی، در رابطه با هم این روایت که من عبد الاسم دون المعنا یا عبد الاسم المعنا فقط اشتک و غیر خوب، و هم اون هل یطلق علیه شیئون، اونم قشنگ معنا. البته اون هل یطلق باب قبل، این باب بعد، یعنی پشت سر هم هست این دوتا. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. ما دیروز عرض کردیم بر این که در رابطه با علی عبدالرزاق، و بعدم دیگه الان رسیده به بعضی از این آقایان داخل، برای شما عرض کنم، کشوریمون یا خارج از کشوری، ورشکستگان سیاسی و غیره. خلاصه اینها میخوان ولایت فقیه را بزنن، ولایت ائمه را میزنن، ولایت پیغمبر را میزنن، ولایت خدا را هم میزنن، یعنی براشون هیچ خلاصه ابایی درش نیست. عرض کردیم بر این که علی عبدالرزاق به یک سری از آیات استدلال کرده بر این که رسول اکرم حق تشکیل حکومت اسلامی نداشته. من دیگه اینا رو آمارم گرفتم، علی عبدالرزاق 64 آیه در اینجا ذکر کرده دقیق، از این 64 آیه 13 آیهش تکراریه، یعنی در عرض 3 صفحه 4 صفحه دیگه خلاصه هرچی به ذهنش می آمده نوشته، دیگه ملاحظم نکرده که اینها برای شما عرض کنم تکرار هست. همینطور آیه قرآن رو ورق زده، یا از خلاصه اون زمان هم کامپیوتر هم نبود، از این معجم الفهارستان نگاه کرده. ابتدا بله آیه رو اشتباه دادن، آیه 35 سوره روم غیره کرده 65، اون هم من در آوردم. بله بعضی از اشتباه هم هست. ایشون در رابطه با لا اکراه فی الدین 2 آیه آورده، یکی آیه 256 سوره بقره، یکی آیه 99 سوره یونس. این عزیزان دقت کنن که ما اینکه بعدن تک تک این آیات رو ما میخوانیم، مهمترینش این 4-5 تا آیه ابتدای کاره. البته من اینا رو بر مبنایی که خودم طبقه بندی کردم، خود علی عبدالرزاق اینطوری نداره، خیلی به هم ریخته است. حالا هرچی که تو المعجم المفهرس قرآن به ذهنش آمده برداشته آورده. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. خب این آقایان کلمه دین را به معنای حکومت گرفتن، اکراهی در دین نیست. شما نمیتونید پیغمبر مردم را وادار کنید برای تشکیل حکومت، ارتباطی ندارد. حالا شما من ارزم تفسیرش بعد میخوانیم. لا اکراه فی الدین در اصل دین، شما نمیتوانید مردم رو به زور وادار کنید چیه؟ مسلمان بشن، مؤمن بشن. ولی اگر مؤمن شدند نسبت به احکام و ضوابط دینی هم شما نمیتونید اینها را اجبار کنید، اون یه بحث دیگریه. اگر بنا باشد لا اکراه فی الدین رو ما به معنای حکومت بگیریم، این آیات مربوط به حدود و دیات امثال اینا بود از قرآن حذف کنیم ما. وزانی وزانی فضل دو کل واحد مهت جلده از سارق و سارق فکت و عیدیه هما و امثال این قضایه رو ما باید چکار کنیم؟ از آیات قرآن برداریم حذف کنیم. انشاءالله ما این مطالب رو خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. آیه دوم خیلی روشنتر از آیه اوله. ولو شاء ربک لأمن من فی الارض کلهم، اگر خدا اراده کند، امره اذا اراد شیئا ان یقول لا کن فیکون، تمام مردم روی زمین مؤمن میشن. ولی این ایمان ارزشی ندارد. ایمان در صورتی ارزش دارد که من انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، من بیام با عقل و خردم تشخیص بدم بر اینکه این راه درست است انتخاب کنم، این راه نادرست است انتخاب نکنم. که اگر بنا باشد بر مبنای تکوین همه مؤمن شده، فردا قیامت دیگه بهشت جهنمی در کار نیست. خدای عالم باید در بهشت را ببنده، اصلا کلا بهشت نابود کنه، از بین ببره، همه رو برداره وارد جهنم رو باید درش تخته کنه، همه رو وارد بهشت کنه. بعد میگه اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، خیلی واضحه. ببین چقدر قشنگه این آیه. یعنی در حقیقت میشه این آیه 99 را تفسیری از آیه 256 سوره بقره آورد. القرآن یفسر و بعضه و بعضن خیلی کنار هم قرار میگیره، خیلی واضحه. بر اصل ایمان که آیا اصل ایمان اف انت تکره الناس حتی یکون مؤمنین، تو میخوای مردم رو وادار کنی مؤمن باشن. و تفسیرش هم اینه، ایمان امر قلبیه، امر قلبی با زور اصلا امکان پذیر نیست. این که میگه اف انت تکره الناس حتی یکون، یک مسئله عقلی رو خود میگه، چیز خارج از عقل خدای عالم نمیخواد بگه. بگه شما وادار کردی بیاد بگه لا اله الا الله، خب این لا اله الا الله که در قلب نباشد چه ارزشی دارد؟ یعنی این اکراه الناس بر دین، اکراه الناس بر ایمان، در حقیقت یک عمل لغو. و اونی که هدف خدای عالم، هدف بعثت انبیاس تحقق نخواهد شد. وقت اینها را ما بیاریم در رابطه حجاب اجباری هم ما نمیتوانیم. قرآن میگه لا اکراه فی الدین، لا حجاب فی الدین. قرآن میگه اف انت تکره الناس بر این که حتی یکونو محجبین، به این عبارت میگیرن. این دیگه خیلی یا بی سوادیه یا نه مغرضانه میان این مطالب رو حرف مطرح میکنن. الزام با التزام فرق دارد شیخ بزرگ کفاری، دقت کنید. یک الزام داریم یک التزام داریم. کسی که ایمان آورد التزام دارد، یعنی من میگم اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی ملتزم میشوم به ما جاء به نبی عمل کنم، ملتزم شدم من. اگر برخلاف التزامم رفتار کردم، خدای عالم هم در دنیا من عقوبت میکنه، فکت و عیدی اوما فضل دو کل واحد من هما من یتعد حدود الله فقط، و هم در آخرت. ولی الزام این هست که کسی به زور بیاد منه چه کنه، ملزم کنه که آقا شما باید ایمان بیاری، شما که ایمان نیاورده باید حجاب داشته باشه، شما که ایمان نیاورده باید چنین کنی چنان کنی. چه؟ ببینید نه، اون یه بحث دیگری. ببینید وقتی من دارم ایمان میارم، میره ملتزم میشم، ملتزم میکن همه را قبول کردم، وقتی تخلف کردم خلاف تعهدات من بوده. ببینید شما یک دفعه این است که یک معاملهی میکنید، در معامله هم مینویسید، امضا میکنید در محضر که آقا من ملتزم می شوم این خونه بدهی نداشته باشد، چه باشد چه باشد چه باشد. حالا شما فروختی، فردا این کشفه بر این که یک سری تخلفاتی خونه داشته. چیه؟ ملتزم شده باید همه رو بدی شما. در مسائل شرعی در مسائل عرفی هم اینه، اگر من ملتزم شدم یعنی متعهد شدم، برخلاف تعهدم عمل کردم، باید تاوانش پس بدم. ولی برخلاف الزام، یعنی دقت کنن عزیزان که این آقایان یه مقدار روی الزام و التزام مسئله رو به هم زدن، یعنی همه را با یک چشم دیدن، التزام یا تعهد را که وقتی من متعهد شدم دیگه نمیتونم تخلف کنم. الان شما مثلا تلفن گرفتید، وقتی میگیرید اونجا یک سری تعهداتی، آقا من مزاحم نشوم، چه نشم. حتی تا تلفن خانت اگر تخلف کردی، مخابرات میاد چیکار میکنه؟ تلفن رو مسدود میکنه. شما اگر سه تا به یک جای تلفن بزنی، اون بابا بیره شکایت کنه آقای فلان سه مرتبه خونه من زنگ زده مزاحم شده، نگاه میکنن بلافاصله تلفنشون رو مسدود میکنن. یعنی چون تعهد دادی شما و نمیتونم اعتراض کنی، اعتراضم بکنی میگه بر مبنای تعهدت ما چیکار کردیم؟ عمل کردیم. اون بحث دیگه است، اون بحث هتنه و غیره اون رو بیزد بعدن بحث میکنیم. اونا بله بله، اونم بله، کسی هم که به قول فرمایش قشنگیه، کسی که الان در ذمه اسلام هست، اینا موظف هستن چیکار کنن؟ دستورات جمهوری اسلامی رو رعایت کنن. اگر جمهور رعایت نکردن چیه؟ باید مجازات بشن، کیفر بشن. یا مثلا رسول اکرم یکی از کارهای اساسی که انجام داد در بد و ورود به مدینه، اون اساسنامه مفصل که تعهداتی بین مسلمان ها، یهودی ها، مسیحی ها، ملحدین و غیره که همه هم ملتزم شدن و امضا کردن بر اینکه به این اساسنامه 40 و چند بندی عمل کنند. و همینم باعث شد که حکومت اسلامی در مدینه خلاصه جا بیفته و دیگه کسی نتونه کارشکنی بکنه. که یکی از چیزهایی که انشاءالله اگر من فرصت داشته باشم، این قسمت اساسنامه‌ای که رسول اکرم ابتدای ورودش مدینه داشت، دو تا اساسنامه داشت، یکی اساسنامه بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها، یک اساسنامه هم حضرت نوشت بین مهاجرین و انصار، و انصار بین اوس و خزرج. که رسول اکرم وقتی آمد به مدینه، شما ملاحظه کنید همون ذیل آیه شریفه و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاذكروا نعمت الله التي اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم. طبری و دیگران دارن بین اوس حضرت یک جنگ 120 ساله حاکم بود، جنگ 120 ساله. با آمدن رسول اکرم و با این تعهد، اون جنگ 120 ساله از بین رفت، به اخوت و برادری برای شما مبدل شد. بله، نه نه، ما و ما ینتک عن الهوا این هو الا وحی یوها. حالا ببینید بس سر این است که آیا اینها ارشاد به عقل، مسئله ارشادیه یا مسئله غیر ارشادی، اون یه بحث جداست. ولی اینکه رسول اکرم میاد هر کاری میکند و ما ینتک عن الهوا، چه ارشادی باشد چه الزامی باشد، حالا عرض کردم اونجا یک بحث مفصلی هست که آقایان هم امروز خیلی زیاد مطرح میکنن تحت عنوان واژه تمدن سازی، که رسول اکرم به عنوان پیشرو و بنیانگذار تمدن سازی فرهنگی بودند. که اینها یک تعبیری از خود ولدورانت هست که برای تمدن سازی ما چه کار باید بکنیم، یک عبارتی از ابن خلدون هست که تمدن سازی در صورتی امکان پذیر است که ما ناامنی رو از جامعه برداریم. مادام که در جامعه ناامنی هست، تمدن سازی امکان پذیر نیست. البته تمدن سازی تمدن مادی نیست، تمدن فرهنگیه. بله، ولی زار رسول اکرم وقتی میاد مدینه، اول کاری که میکنه ناامنی رو از مدینه برمیدارد و بعد میاد مسائل دیگری رو مطرح میکنه. ولذا این دوتا اساس نمالش رو من مفصل جلسه بعد خدمت دوستان آدرساش هم میدم خدمت آقایان. این ببینید، این دوتا آیه هست که روی این دوتا آیه آقایان خیلی مانور میدن. دوتا آیه دیگر هم هست، من فقط عرض میکنم انشاءالله توضیح جلسه بعدی خدمتتون. آیه 45 سوره قاف و آیه 22 سوره غاشیه. ما اگر این 4 تا آیه رو خوب بتونیم جواب بدیم، اینا رو خودن خلع سلاح کردیم، دیگه هیچی ندارن در رابطه با اف انت تکره الناس. خوب خیلی روشن شد. در آیه، برای شما عرض کنم، قاف آیه 45، و ما انت علیهم بجبار، تو جبار و این که اینا رو مجبور کنی بر یک امری نیستی. فذکر بالقرآن من یخاف و وعید، وظیفه تو تذکره، تو جبار نیستی. در آیه 22 سوره غاشیه، در سوره آیه 21، فذکر انما انت مذکر، تو فقط وظیفه تذکره، لست علیهم به مسیطر، تو نمیتوانی اینها را مجبورشون کنی. که البته جبار و مسیطر و اکراه و غیره در یک جا اشتراک دارن، یعنی تو نمیتوانی پیغمبر مردم را مجبور کنی بر یک امری. حالا انشاءالله نسبت به این دعای جلسه بعد در خدمت دوستان هستیم. السلام علیکم و رحمت الله.